بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فاول امری الالله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت تک تک عزیزان به مناسبت ایام دهه کرامت که هنوز دور نشدیم ازش و میلاد آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. عرض تبریک و تهنیت محضر آقامون بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا و شیعیان جهان، جمع حاضر، مخصوصا حضرت والد که خدمتشون هستیم. ایام به کام و مبارک باشه. توفیقی دست داد که منم تهیع در یه همچین محضری را بیشتر به مطالعه واگذار نمی کنم، به محاوره و تخاطب دوستانه، هرچه پیش آمد انشالله به خیره. منطقه ما منطقه افراد فرهیخته بوده در طول تاریخ، یعنی علمایی از این منطقه از زمان صفویه گرفته تا زمان قاجاریه و مجالس فرهیختگان اصفهان را گاهی بخش زیادی از این مناطق پر می کردن. اینجا همیشه داشته، تو شاگردای شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ما داریم در بخش علمی و در شاگردان اساتید معرفتی و اخلاقی از مکتب نجف که مشهورند محضرتون، مرحوم ملا حسین قلی همدانی، بسیاری از این منطقه هستن و اسامیشون رو ما حالا به صورت فهرستواره در آوردیم. دوستان بناست که برن تحقیقات و پژوهشش رو در مکتبه های نجف بکنن. شخصیت های علمی سنگین تا این اواخر که حالا تو خود دولت آبادش گرفته و مناطق اطراف، از خود دولت آباد، اواخر قاجاریه، بزرگانی که این منطقه داشته متعدد بودند که گاهی محضر حاج آقا صحبت از این شخصیت‌های علمی معنوی می‌شد. فضای خوبی است و زمینه خوبی است. منتها اینم عرض بکنم که طی طریق در مسیر رشد در حوزه های علمیه، چون که حالا ما غالبا هممون طلبه این دیگه، بیشتر متمرکز بشم رو این زاویه، طی طریق در مسیر رشد در حوزه های علمیه با دو بال ممکنه با دو بال ممکنه. یک بالش بال درس است و بحث است و یک بالش هم مراعات تقوای الهی است، بال دیگرش مراعات تقوای الهی است. مرحوم علامه مجلسی قواس بهار احادیث و معارف اهل بیت، این بزرگوارم این مطلب رو دارن، فرمان که می آمدن خدمت در صدر اسلام، می آمدن خدمت رسول خدا و خدمت اهل بیت و التزاماتی را شروع می کردن. یه ارتباط با قرآن بود، یه تقید بود، یه حلال و حرام، آشنا می شدن و واقعا این طریق بندگی را سیر می کردند و به رشد می رسیدند و به مراتب عالیه می رسیدند. اگر بخواد یک بال بحث و بحث و بحث، جدل و جدل و جدل باشه، فخر رازی هم که بشی ممکنه اون معنویت نباشه. امام المشککین می تونه بشه، ولی نه دو بال. و افتخار حوزه های علمیه در این چند دهه اخیر این بوده که همراه با درسشون طلبه ها نظامنامه تربیتی را هم مراعات می کردن و حوزه این میوه را از اهل بیت علیهم السلام گرفته. پرداختن به شخصیت حوزوی طلبگی ماها از دو منظر، یک منظر علمی و دو زاویه عملی، ایمانی، تقوایی، تهذیبی، اخلاقی. منتها این معارف اهل بیت همش سربسته 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 سیر تاریخ را پشت سر گذاشته و کار بسیار داره. حوزه ها تا الان نظامنامه مدون تربیتی تعریف شده و قابل انتقال به نسل‌های بعدی کمتر داشته. کتبی هم که هست بعد از تحقیق معلوم میشه که هنوز جای کار خیلی داره، هنوز جای کار خیلی داره. خب این یه نکته‌ای که جا داره دقت بیشتری روش بشه. از جهت الگو در این حوزه ها هر چه بوده تو این حوزه ها بوده. یه جریان جالبی رو مرحوم آقای فیروزیان که پارسال فکر میکنم فوت کردن و این بزرگوار همش تبلیغ دین خدا بود و مناطق محروم و تعداد زیادی مسجد ساختن در مناطق محروم، و ایشون داماد آشخباسلی اسلامی بود، یعنی پایه‌گذار مدارس جدید اسلامی در تهران در زمان رضا شاه. آیه فیروزیان از قول پدرخانمش نقل میکرد، میگفت که پدرخانمم میگفت یه روز خدمت آیت الله کاشانی بودم، نزدیک ظهر بود، طلبه جوانی آمد خدمت آیت الله کاشانی و عرض کرد که آقا کارم به 30 تومن گیره. 30 تومن یعنی 300 ریال. گفت کارم به 30 تومن گیره. آیت الله کاشانی گفتن من ندارم، ولی بشین شاید که فرجی بشه. طلبه رفیع گوشه نشست. یه آقای نمازی بود از خیرین شیراز بود که بیمارستانش هنوزم هست، بیمارستان نمازی شیراز. این از مریدای آیت الله کاشانی بود، وارد مجلس شد خدمت آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی با این راحت بود، فرمود که طلبه ما کارش به 30 تومن گیره. اینم دست کرد تو جیبش، دست چکیش رو در آورد و 30,000 تومن نوشت. 30,000 تومن رو نوشت، چکش را بوسید، گذاشت خدمت آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی گرفتند و نگاه کردند و فرمودند که بذار روش. دو دوباره دست چکیشو در آورد، یه مبلغ 20,000 تومن دیگه هم نوشت، دوتاش رو داد خدمت آیت الله کاشانی. آشخاباس علی اسلامی گفته بود که اون وقت تو تهران با 50,000 تومن یه خونه با وسائل میدادن. آیت الله کاشانی رو کرد به طلبه، گفت که بیا بگیر، دوتا چکا داد به طلبه، گفت برو بزن به زخم زندگی، مبلغ رو گرفت و رفت. آشخاباس علی اسلامی گفته بود که من بعد نزدیک ظهر شد به آیت الله کاشانی عرض کردم که آقا اجازه مرخصی میفرمایید؟ گفتود بفرمایید. منم آمدم، بعد دو سه روز دوباره اومدم خدمت آیت الله کاشانی، گفتم آقا این مبلغ 50,000 تومان بود، نه مثلا 50 تای تومانی. فرمود میدونم. این نیاز داشت، پسر بزرگ و دختر بزرگ، بذار بره بزنه به زخم زندگیش. گفتم آقا یه سوال دیگه، و اون این که من هر وقت جلو زور خدمت شما بودم و نزدیک اذان میشد، شما میفرمودید که بمون نهار رو بمون، چرا این دفعه به من نگفتید بمون؟ آیت الله کاشانی فرموده بود که اون روز ما نهار خودمون هم نداشتیم، نه خودم نه بچه ها نهار نخوردیم. عرض میکنم اینا کرامت حوزه است. یه نفری مبلغی دستش بیاد در راستای استحقاق مستحقین و حوزه و رشد فرهنگ و نگهبانی از دین خدا و علوم حوزوی اینجوری هزینه بکنه، خودش هم نهار نداشته باشه، اینا کرامته، اینا بزرگی علمای ماست، ایناست که ماها به هوای این مراتب راقیه و مرتفع طلبه شدیم. ما آمدیم که با امام زمان علیه السلام آشنا بشیم، ما آمدیم که از معرفت و از علم دین بهره ببریم، نه فقط بهره مغز و سلول های مغزی، بهره تربیت نفسانی، رشد شخصیتی، پیدا کردن هویت. ما دنبال این آمدیم از اول طلبگیمون، ولی مشاغل و کسرات موهومه روزگار هی فاصله می اندازه، و باید این دو بال را ما مراعات بکنیم، با هر دوش پرواز بکنیم. یعنی طلبه بی هویت نمیشه، اصلا موفق نیست. طلبه ای که کسوت خودش را نشناخته باشه. بابا پیغمبر بود، حضرت یونس علیه السلام تثبیت میکند در نظر خودش با ذکر خودش توحید را و الوهیت را برای خدای متعال، ولی جایگاه خودش را چه کار میکنه؟ هویت خودش را کلن از دست میده؟ نه، هیچ وقت. تا آقا تو جهنم هم هویت انسان و اندوخته های ساختار شخصیتیش از بین نمیبره، حتی طعامش را میخواد اونجا، ولو من ذریع. یونس علیه السلام وقتی گیر میکنه تو شکم حوت، میگه چی؟ میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسوت کسوت اقرار به ظلمه، این خبرها جایی نیست. منیت اضافه نکنه به من طلبگی. کسوت کسوت اقرار به ظلمه، کسوت کسوت اقرار به فقره. حوزوی دهه ها و صده های گذشته هویت پیدا می کرد، شاید پول نداشت اما اطمینان داشت، اما امیدواری داشت، اما دستش به رحمت خدا می رسید، دلش شاد بود، شاید فقیر بود اما دلش شاد بود، شاید بیمار بود ولی پاش را جای محکم گذاشته بود. یک چیزی تو حوزه پیدا کرده بود و اون یک هویت الهی عبادی. شما و ما این راه را بریم، راه حوزه هاست، راه بزرگان حوزه است. وقت چی میشه؟ اون وقت خداست که میگه کنتو سمعه الذی یسمع به. بنده من کار خودشو بکنه، رشد خودشو بکنه، بندگیشو بکنه، من گوشش میشم. و بصره الذی یبصر به، من چشمش میشم. بهتر از این، بهتر از این میوه تو حوزه های علمیه؟ کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. این هویت باید پیدا بشه. خب تا برسیم به کجا؟ تا برسیم به دعوت تبلیغ. الحمدلله در ضمن خوندن درس از عزیزان ما طبق وظائفشون و تشخیص وظیفشون دارن کارهای فرهنگی میکنن، کارهای تبلیغی میکنن و این از افتخارات. منتها دعوت به فرهنگ، کار تبلیغی هم یه شرایطی داره. زنه تمام حکومت را داشت و حکومتی موفق را داشت. زن بود اما مدیریت بالا، مدیریت فوق العاده. یه نفر دعوتنامه براش فرستاده. کیا میگم؟ بلقیس. بلقیس یک زن فوق العاده هوشیار و عاقل بود. وقتی که نامه سلیمان علیه السلام بهش رسید، مشورت رو هم از دست نداد. مشورت رو هم از دست نداد. زنها تو نگهداری یه زندگی شوهرن خیلی محتاط میشن، چه برسه به این که پایه های یک حکومت در اختیارشون قرار بگیره. در نهایت احتیاط راه افتاد. وقتی ازش میپرسن کجا داری میری؟ چی شده که داری میری؟ میگه نامه اومده. انی القی الی کتابون کریم. خب چیه مفاد این نامه که توی زن با عرش عظیمی که اینجا داری رو یک ماه باید ول کنی و راه بری تا برسی به سلیمان؟ چی باعث شده که داری همه رو ترک میکنی، عرش عظیمت رو رها میکنی؟ چی تو این نامه هست؟ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دعوت اولیه باید الاسم الله باشه، باید به یاد خدا باشه، باید برای توحید باشه. من هم نشستم روی منبر، اگه برای خدا خواستم حرف بزنم آسان میشه دیگه، وظیفمه. فقط هی باید خدایی و خدایی و خدایی تر بشه. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. منتها از شما چه پنهان، به تفاسیر نگاه کنید که مطلب بیش از مواد فیزیکی این چهار تا کلمه هست و بوده، چیزی بوده که این زن را راه انداخته. میخواسته به کجا ختم بشه؟ به اینجا ختم شد که این خانم بگوید و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اسلام و معیت سلیمانی مقرون با هم نصیبش شد، گذشتشو کرد، تختشو رها کرد، تختی که قرآن میگه تعبیر عرش عظیم داره، رها کرد. اما اینم پیغمبر ها قبل از این که برسه گفت ایوکم یعتینی به عرش ها، این تختو میخوام قبل از این که خودش آمده باشه بیاد. این گذشت کرد از تختش، ولی من میخوام زودتر برسه. و رسید و رسوند. اینا در روابط بین الملل شروع، داعی، تبلیغ، دعوت، تعامل، ارتباط با مردم منشأ خدایی میخواد، منشأ اخلاص میخواد. تو تمام ایران صحبتایی که میشه، ما حالا پای منبرای حاج آقا بزرگ شدیم و از ابتدا همیشه یاد آقا بقیت الله، خدا رحمتش کنه، آیه مروی، عاشق هادی مروی که معاون اول قوه قضاییه بود، من گفت که من قبل ایشون قبل از انقلابم منبر میرفت، منبرای خیلی داغی هم میرفت و واقعا مرد فاضلی هم بود، مخصوصا در تاریخ اسلام بهترین استاد دانشگاه تهران بود. می گفت که من قبل انقلاب منبر میرفتم، سواکی ها اذیت میکردن و همیشه منبرامو به هم میزدن. یه وقتی من اسد حسین قاضی، پسر عموه، یعنی از منصوبین علامه طباطبایی صاحب تفسیر، یه وقتی من اسد حسین قاضی رو تو قم دیدم، آیت الله بروجردی علاقمند به این اسد حسین قاضی بوده و خیلی اعتقاد داشته و خیلی بزرگان دیگر. آقای مروی میگفت یه وقتی من اسد حسین قاضی رو دیدم، گفتم که آقا من منبرام دچار خلل میشه و مشکل پیدا میکنم، یا سواکی ها میریزن یا کسی، چیکار کنم؟ اسد حسین قاضی گفت از این به بعد هر وقت رفتی نشستی رو منبر، بگو السلام علی المهدی الذی یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. و این آقای مروی دیده بودین همین جام که منبر میرفت این جمله را داشت، این سلام را داشت خدمت حضرت. میگفت بعد از این که شروع کردم، یک منبرام هم دیگه دوچاره مشکل نشد. سلام به حضرت بقیت الله از وجوه اخلاصه. این اسم اللهی که میگند و اسم اللهی که گفته میشه، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، این اهل بیت علیهم السلام از مصادیق اتم اسم الله هستند، حتی اسم الله الاعظم. عزیز من، بدیع السماوات و الارض، وقتی آدم ابوالبشر را آفرید مستحق سجده نشد تا علم آدم الاسماء بهش تعلق گرفت. هیچ چیز جز دانش انسان را رشد نمیدهد، اما میتواند دانش یک بال از دو بال رشد باشد. دانش جای خود، تقوا و توسل هم جای خود. این است که انسان را در مسیر قله معرفت قرار میده. منتها آقا مدیریت میخواد. این منطقه منطقه‌ای بوده که بزرگان زیادی درش رشد یافتن. این منطقه منطقه علم بوده، دانش خیز بوده، باید بیشتر کار کرد، باید بیشتر همت کرد، باید خود را مدیریت کرد به نسبت به اینکه کارهای کسرات موهومه روزگار ما را از این دوبال و پرواز با این دوبال عقب نیندازد. علم سرمایه است، اما با تقوا، اما با تقوا. راه توسل به اهل بیت. اینم حالا عرض بکنم و دیگه خلاصش کنم. و اون این که راجع به استمداد از باطن ولایت اهل بیت که از اسماء الله هستن، حالا یادم اومد، اینم به تناسب تولد آقا علی ابن موسی رضا که همه ماها سر سفره احسان این بزرگوار نشستیم. مرحوم علامه مجلسی تو بهار میفرماد که یه اسب وحشی هدیه آورده بودن برای آقا علی ابن موسی رضا و دو نفر که مسئول کارهای اسبهای حضرت بودن داشتن این اسب رو میخواستن رام کنن و این اسب رام نمیشد. هرچه اینو سعی کردن این اسب رکاب نداد. کمر نداد، سواری نداد، آرام نشد. یه بچه ای که به تعبیر علامه مجلسی لهو 9 سنین 9 سالش بود، این کنار آقا علی ابن موسی رضا وایساده بود. عرض کرد خدمت آقا که آقا اجازه میدین من یسب رامش کنم. حضرت یه نگاهی به این بچه کردن و فرمودن که تو این اسب را رام کنی؟ گفت بله آقا. فرمودن چطوری؟ گفت آقا به نظرم آمده که از باطن ولایت شما استمداد کنم و 100 صلوات بفرستم. حضرت فرمودن برو میتوانی. اشاره کردن اسب رو بدید به این بچه، گذاشتن اسب رو، بچه پرید و شروع کرد دور زدن. یه قواعدی داره برای رام کردن اسب. اسب رو به عرق انداخت، آمد خوابوندش، عرض کرد که آقا این اسب. حضرت فرمودن آفرین به تو، آفرین به این همت. حالا تو یه جایزه پلو من داری، چی میخوای؟ این کار بزرگ کردی، میخوای 1000 درهم جایزه، میخوای یکی از بهترین اسبام، میخوایم همین اسب مال تو. گفت آقا هیچ کدامشو نمیخوام. فرمودن چرا؟ من میخوام یک جوری تشویق کنم تو را با این فکر و با این درایت و با این سن، میخوام تشویق کنم یه چیزی قبول کن. گفت آقا من درخواست دیگری دارم. فرمودن چه درخواستی داری؟ گفت آقا من میدانم که طی روزگار ذمه من مشغول میشه به حق و حقوق، چه حق الله چه حق الناس. شما که امام من هستید میخوام دعا کنید که من ذمه مشغول نشه. یک دعای مستجاب اینجوری میخوام. حضرت فرمودن آفرین به تو، آفرین به همتت، آفرین به درخواستت، باشه من برات دعا میکنم. استمداد از باطن ولایت اهل بیت، روی دیگر و رگه‌ای دیگر و حیاتی دیگر و اثری دیگر خواهد داشت. اما راست راستکی توجه به آقا بقیت الله که دور شده این بی‌تعارف، خیلی دور شده ایم. ما دور هم میشینیم باید یاد اهل بیت رو داشته باشیم. فقط ما به اهل بیت بدکاریم، به معارف اهل بیت بدکاریم، خودشناسی و خداشناسی و همش همون اهل بیت شناسی است. ما را اون رشد میده، ما را اون بزرگوار داره رشد میده، حتی در غیبت. تک تک ما را و تک تک و زاویه به زاویه افکار ما را احاطه شهودی دارد این بزرگوار. ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا مرفقا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. ربنا صل على محمد و آل محمد و طیبوا افواهکم بالصلاة على محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.